أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه. وآل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین فاللعنت علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی انها ان تکم اثقال حبت من خردل فتکم فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله ان الله لطيف خبير. در علوم معقول یکی از مباحثی که مطرح می شود بحث تجسم عمل و تجسد فعل است، و این خودش یکی از مباحثی است که محل اختلاف است بین برخی از صاحبان علم، که برخی از اصحاب حدیث و برخی از اون آقایانی که در علوم حکمی اینها یا ورود ندارن یا اینکه به نوعی منکر هستن، اینها با این بحث یا مخالفت میکنن یا بحث رو محدود میکنن، و اون کسانی که اینها متبحرن در علوم عقلی و در علوم حکمی اینها مثبت این بحث هستن. اون هم بحث مبنی بر این است که این عملی که سر میزند از موجودات، این عمل خودش حیثیت دارد، نه اینکه این عمل یک عرضی است که این عرض قائم است به شخص. یه موقعی اینطوری مطلب گفته می شود که این عمل یک عرضی است که این عرض قیامش به شخصه، و اگر هم چنانچه که مورد بحث قرار میگیرد به واسطه شخص مورد بحث قرار میگیرد. اما این رو این که برخی از آن حکما اینطوری نمیگن، میگویند خود عمل این خودش یک حیثیت خارجی دارد، یک ظهوری دارد، خود عمل بروزی دارد، و این هم مربوط است به عالم خودش. خب مثل این که خود مزاوجه برای خودش یک حیثیت خارجی داره، یک سلسله متولدات داره، این عمل هم برای خودش یک ظهورات خارجی دارد، حالا گذشته از ثواب عمل و گذشته از عقاب عمل. ظاهرا این آیه مبارکه به این معنا دارد اشعار میکند که می فرماید این عمل تو می تواند در آسمان ها باشد یا این که می تواند در زمین باشد. خب بله، این را وقتی می خوان به بیان خودشون بیان کنند، بگویند یعنی این آثار عمل تو می تواند در آسمان زمین باشد. بعد هم نوعاً این گونه از آیات را به مجاز حمل می کند. یکی از اون مواردی که دارد هم می‌شود این حمل به مجازه، یعنی در بسیاری از موارد این که برخی از صاحبان علم که حکما را رمی می‌کنند به این که شما دارید آیات را تأویل می‌کنید و حمل به مجاز می‌کنید، خود اینها دارن آیات را تأویل می‌کنند و حمل به مجاز می‌کنند. مثل این آیه مبارکه، این آیه شریفه، الان این معنای ظاهرش رو بخواییم نگاه بکنیم بدون هیچ گونه پیش داوری، نمیشه بدون پیش داوری آدم سراغ قرآن برن. این که گفته میشود با پیش داوری نرویم، اینا تقریبا جنبه شعارگونه داره، یعنی میگه اونی که من میگم بگو، این تیارفش اینه، و الا خب هر کسی یک برداشت خارجی دارد از اون مفاهیم دینی، بعدن با اون برداشت خارجی دارد میرد سراغ آیات قرآنی، و الا اصلا در مباحث میماند شیعه یه طوری میرد سراغ آیات، شافعی یه طوری میرد، مالکی یه طوری میرد، حنبلی یه طوری میرد، حنفی یه طوری میرد، زیدی یه طوری میرد، حشوی هاشون یه طوری میرد، حکماشون یه طوری میرد. اینا هر کدام بنا به اون باورهایی است که در علوم عقلی یا در علوم دینی خودشون به دست آوردن. نهایت این از ضابطه که آیا این باورها با چه قاعده است؟ آیا این که باید به مقوله تحکم باشه، آدم از باب تحکم وارد بشه یا نه؟ این آیه مبارکه را مورد بحث قرار بدهد با شواهد، با قرائن و امثال ذلك. این آیه مبارکه می‌فرماید انها انتک مثقال حبته، اگر چنانچه که عمل تو، اینجا ضمیر انها ضمیر معنوی است، یعنی از اون آیات قبل دارد این معنا به دست می آید که یک معنایی در دست است. اون معنا عبارت است از این عملی که دارد کسی انجام می دهد و خطابش هم به پسرشه. یا بنی انها، اگر به درستی که اون عمل تو، انتک مثقال حبتن، اگر بوده باشد یک حبه بسیار ریزی، من خردلن، که بیان باشد و از خردل، خردل به این ذرات معلق در فضا میگویند که در بلکه در نور آفتاب دیده میشود. موقعی که نور آفتاب از پنجره میفتد یه ذرات معلقی در فضا دیده میشود، اینها را عرب میگد خردل. ان تک مثقال حبه من خردل، اگر چنانچه بوده باشد عمل تو یک تکه یک ریزی از حبه ای که او بیان باشد از خردل، فتکن فی صخره، پس اون ذره بوده باشد یا اون خردل بوده باشد در صخره ای، که اون صخره او فی السماوات او فی الارض، یا این در آسمان ها باشد یا در زمین باشد، یعت به الله، این عمل تو رو خداوند متعال می آورد. این که خود عمل در قیامت حاضر می شود، یوم تجد و کل نفس ما عملت، و اون کسانی که اینها قائل نیستن به تجسم عمل و تجسد فعل، یا همهشون آیات رو تأویل میکنن، بعد دیگران رو متهم میکنن به تأویل، یعنی شما داری این آیات رو تأویل میکنید، آیات دیگر رو، با که این آیه خودش ظهور داره، اگه ما باشیم و این آیه، هیچ مطلب دیگری هم از قبل نباشد، این آیه شریف خودش اینجا ظهور داره، ظاهر است که خداوند دارد میفرماید من عمل را میارم در قیامت. یوم تجدو کل نفس ما عملت، اون روزی که میابد هر کسی اون عملی را که انجام داده است. این است، یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی اون کس که انجام بده یک عمل کوچکی از خیر را، او را میبیند، عمل را میبیند. حالا این را اون آمینه که با این بس مخالفن با تجسم و تجسد، یا همه را هم میکنن به مجاز، یا همه را تعبیر میکنن به لازمش، یعنی لازمش این است که اون جزای عمل را میبینن، یا این که اون پاداش عمل را میبینن، حالا علا اختلاف مشرب ها و سایر آیات هست. یعت بها الله، یعت به الله، خداوند می آورد اون عمل تو را. ان الله لطیف خبیر، خداوند متعال لطیف و خبیر است. این که جناب لقمان دارد می فرماید فرزندم این عمل تو را خدا می آورد، در بحث عمل و مواجهه با عمل در عالم قیامت چند شأن را ذکر می کند. یکی مواجهه با خود عمل را که عرض کردیم، خود عمل یک حیثیت خارجی دارد، این حیثیت عمل موجود است، در روایات دارد نبی مکرم اسلام فرمودند من در شب معراج وقتی به بهشت رسیدم دیدم خانه های را می سازند که یک خشتش از طلاست، یک خشتش از نقره است. سوال کردم از جناب جبرئیل علیه السلام که اینها چیه؟ گفتن جناب جبرئیل عرض کرد که اینها اون اعمال خیری است که دارن امت انجام میدن، خانه هاشون دارد اینجا ساخته میشود. در بعضی از روایات دارد میفرماید که اینها اون ذکر صلواتی است که اینها میفرستن. و این را که فرمود در نبی مکرم اسلام، برخی از اصحاب گفتن پس ما خیلی از این خشت ها داریم، یعنی زیاد صلوات میفرستیم. اونگاه ذات مقدس رسالت ما فرمودند دیدم صاعقه زده می شود و این خانه ها می ریزد. اون آیونی که قائل نیستن همه اینها را حمله مجاز می کنن، همه را این روایت را همه را حمله مجاز می کنن، یا اینکه همه را به نوعی تعویل می کنن. میخوام عرض کنم یه موقع می شنوید میگن اهل حکمت تعویل گرن، بدونید اون طرف هم هست تحویل، بعد این طور نیست این طرف باشه، همین طرفش هست همون طرفش هست. زود اتخاذ مشرب نکنید، اول ببینید همه اقوال رو بلدرش غور بکنید بعدن اتخاذ مشرب کنید. به یک کلام این طوری نیست که یه موقعی یکی از آقایان بوده میشونن بودند و اینا، بعد صحبت یک کسی شد از درگذشتگان مال اعصار ماضی است. یه بچه طلبه اونجا نشسته بود، گفت نظر شما راجع به ایشون چیه؟ اینم با یک حدتی گفت کافر بود. اینم یه ذوقی کرد اومد بره، گفتن بشین آقا. ایشون که اینو کافر میدونه، اونم کافر میدونه. این خودش خیال نمیکرد. اونم کافر میدونه. گفتم ایشون یک دسته زیادی را کافر میدونه، خیال نکن اینا. بعد اونم آدم شجاعی بود، باز این شجاعت سرگو بله درست. گفتم خیال نکن ایشون یک لشکری را کافر میدونه، فقط این نیست که صحبت دو نفر باشه. و از آدم وقتی میخواد اتخاذ مشرب بکنه باید واقعا غور بکنه، بعدن بره سراغ اتخاذ مشرب. گاهی میگن فلان آقا با فلان موضوع مخالفه، بله فلان آقا هم باش موافق بوده، فلان آقا که از اعلام این نظر، بله فلان آقا هم که از اعلام اون نظر رو داشته. الحق و الباطل لا یعرفان بالاشخاص، حق و باطل با افراد شناخته نمی شود. عرف الحق تعرف اهله، حق را بشناس بعدن بر سراغ اهلش، باطل را بشناس بعدن برو سراغ اهلش. یکی از چیزها همینه که گفته میشد اینا زیاد تأویل میکنن. نه این طرف هم خیلی تأویل میکنه، این طرف تأویلش بیشتره. یکی آیات رو که بیاری غالبا حمل به مجاز و تأویل میشه، چون خب ما نمیدونیم، خیلی از مباحث ما معلوم نیست. شما نگاه بکنید مرحوم طبرسی در مجمع البیان وقتی میرسد با آیه شریفه و ارسلنا الرياح لواقح که میفرماید ما بادها رو فرستادیم برای لقاح. خب لقاح رو عرب میشناخت چیه؟ لقاح رو میدانست اونم برای عرض میکنم که نخل، که میگفتن نخل تنها درختی است که نیاز به جفتگیری داره. بعدم این بود که یک چیزی مثل جاروی این را می بردن به نرینه نخل نر می مالیدن، بعد در شکم این نخل ماده فرو می کردن، می گفتن لقاح میکنه. می فهمیدن لقاح چیه، اما این لقاح رو فقط به مالیدن این چوب می دانستن. حالا در این آیه شریفه می فرمد و ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها رو برای لقاح قرار دادیم. ببینید خود طبرسی هم نوشته از معنای مجازی دارد اینجا، فهمی که ما بعدن فهمیدیم که نه، یکی از مواردی هم که دارد این لقاح انجام میگرد با همین باده. خیلی از مواردی که حمله به مجاز شده این مربوط به این است که مفسر یه مشربی داره، داره با اون مشرب یه چیزی را میگه، نه اینکه یک وحی از آسمان فرود آمده این وحی گفته این آیه مجازه. یا حتی در بحث‌های ادبی هست این معنا که میگن این الا مثلا الا مثلا وصفیه، یا میگن این الا الا مثلا منقطع امثال زاله، که مثلا طلبه مبتدی تصور میکند یه وحی در کنارش از این الا الا استثنای متصله، نه اون داره بنا به اون مشرب تفسیری خودش میگد. لذلك این آمده در کتابهای ادبی هم وارد شده اینطوری، مثلا اونجا عرض میکنم که مثلا تفتازانی میگد این الا اینجا الا مثلا استثنای منقطع، بعد میره یک ادم دنبالش میگن استثنای منقطع، تصور میکنن اینجا یه نصی بوده، نصی نیست، او بنا به اون مشربی که داره داره این آیه رو اینطوری معنا میکنه، نه اینکه حالا این دو اینو باید شما باز به درش کار کنید که حالا آیا این اسم مثلا دیگری یا مثلا دیگری وقتی میگن اینجا استثناش استثنای متصله، اینجا استثناش استثنای منقطع، این نیست که این از حتما ولا غیر، او دارد بنا به مشرب خودش این را میگه، یا ابن هشام میگد یا سیوطی میگد، یا چون هر کدوم از خودشون عالم بودن، سیوطی که خب خیلی آدم خب آدم ملایی بوده سیوطی، خب بله ایشون هم خب دیگه برای خودش بله اتخاذ مشرب کرده، داره میگه این استثناء اینجا استثناء چی هست؟ متصل است، این استثناء استثناء منقطع، خب این را که داره میگه این بنا به فهوای این آیه شریفه دارد میگن، بنا به اون برداشتی که از این آیه میکند دارد میگن. حالا ممکنه همین آیه را بله وقتی بدن به دیگری او بیاد این را به گونه دیگری تفسیر بکنه. این که ما تصور کنیم اجتهاد فقط در بحث‌های فقهیه نیست، در بحث‌های ادبی هم هست، در بحث‌های لغوی هم هست، که اینها هر کدام در محل خودش باید چجوری معنا بشود تا اینکه اون معنای اصیل را ما از این بتونیم بفهمیم. بازم درش اختلاف هست. یا بنیه انها انتکو مثقال حبت عمل را از حیث کوچکی، گاهی برخی از اعمال اینو در نظر ما کوچک میاد، در نظر ما ضابطه ضابطه ما نیست، ضابطه این است که در اون عالم خودش این عمل میخواد چگونه خود رو به نمایاند، و تحسبونه هینا، این را شما سست میانگارید، و هو عند الله عظیم، این در نزد خدا بزرگه این عمل. یه موقع آدمی یک عملی را کوچک میانگاره. در روایت داره که از امام علیه السلام میپرسد که خداوند متعال کدام معصیت را نمیامرزد، کدام معصیت را نمیامرزد. میفرماید اون معصیتی که شخص اون شخص عاملش بگد بابا اگر باشه این باشه، اگر باشه این باشه، یعنی حالا چیزی نمیاد به نظرش، مطلبی نمیاد به نظرش، و حال اون که همون که مطلبی نمیاد به نظرش، این از اون جهت که در بارگاه خداوند علی اعلا واقع شده است، این معصیت یک عمل بسیار عظیمی است. ملاک عرض میکنم کوچکی و بزرگی عمل این باور فعلی ما نیست، این توجه به اون معارفی است که ازش رسیده است. این هست مثلا یه موقعی خانمی دارد رد می شود، دو تا آدم ولنگار ایستادن، دستشون را اینطوری میکنن، حالا نه به گوش او چیزی میرسد نه میگن بله اینم مثل این که میلنگه ها همینطور یه چیزی میگن، او این الان به نظرش میاد حالا بگن ای بابا استغفر الله، اونم که نشید ما بگیم بعدنم رفت و ما هم که نمیبینیمش دیگه، پیش خودش استغفار میکند تمام میشه. در روایت دارد بفرماید 100 سال عمل را این از بین میبرد، 100 سال عمل را از بین میبرد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شندقی هرندی، داماد مرحوم آیت الله لزماس جمال، یه موقعشون در مسجدش منبر میرفت، از اون جهت مسجد ضعیفی بود، بانی نداشت که بتونن واعظ دعوت کنن، همت هم نداشتن. ایشون هم با افتادگی خودش می نشست منبر و موعظه می کرد مردم رو. اینا هر کدامشون ذهنشون یه جایی بود. یه موقع این بزرگوار بحثی رو شروع کرد از اول ماه رمضان. از اول ماه رمضان حالا یه مش پیرمرد نشستن و یه مشون پیرزن پشت پردن و خب اینا هم همه سر سجاده نشستن و مسجد نشستن و ایشون شروع کرد به احکام نصیر بود زنا گفتن. آخه اینا توان نفس کشیدن نداشتن. آخه ایشون گفت و گفت و روز اول، روز دوم، روز سوم مسجدی ها یه قدری حساس شده بودن. آخه از یه مش دیگه پیرو آلا زوار در رفته، آخه چیشون انتظار داره هی داره این احکام رو میگه؟ آدم حکیم اینطوری هم هست. روز آخر یه موقعی بعد از اینکه بحث رو کرد گفت مؤمنین الغیبت و اشد من الزنا. واقعا این مسجدی ها یه نالهی کردن، یعنی بعد از این همه روز یه نالهی کردن مؤمنین الغیبت و اشد من الزنا. و اینقدر احکامش که داره بیان میشه ببین چقدر ما در نظرمون قبیح میاد، اما وقتی میرسد پای غیبت ببین چقدر تو ماها رایجه، چقدر رایجه، اصلا خیال نمی کنیم که معصیت باشد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمى آقای عراکی رحمت الله علیه گاهی از باب موعظه تقریبا میفرمودن این محاسنشون میگرفتن اینطور میکردن، میگفتن اگر سه نفر دوره هم جمع بشن و غیبت نکنن من اینا رو میزنم. سه نفر دوره هم جمع بشن و غیبت نکنن اینا رو من میزنم. از باب این که یعنی غالبا اینطوریه. مرحوم امام رحمت الله علیه در جوانیشون یه مجلس گرده ای قرار داده بودن، یعنی خوب بودن برخی از آقایون بر مرحوم امام اونجا بودن، شرط کرده بودن من به این شرط میام در این گرده که حرفی که زده میشه در اینجا مال بیرون این مجلس نباشه، حرف فقط مال این مجلس باشه، حرف مال فقط این مجلس باشه. یا آقای روحانی محترمی بود در تهران، آقای حمیدی تهران خدا رحمتش کنه، میگو من آقای قاضی را دیدم و ظاهرنم دیده بود، مرحوم آقای دولابی میگو من رو دیده بودم پیش آقای قاضی، اما میگو زیاد بند نمیشد میرفت این ورون ور، همون میگفت دیدن. این آقای حمیدی تهرانی موقعی داشت راجع به سیره عملی مرحوم امام میگفت، میگفت من دیده بودم میان سالی امام رو در قم، من جوان بودم، میگو من جوان بودم امام در سن میان سالی بودم، گفت مجلس که می نشستن اگر یه کسی می خواست که مرتبه حرف دیگری را بزنه می گفت آقا 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 تو رو خدا، تو رو خدا حرف خودمون رو بزن، دستش هم اینطور می کرد، آقا تو رو خدا، تو رو خدا و حرف خودمون رو بزن، حرف خودمون رو بزن. با من دیده بودم گاهی به یه لحن خاصی هم اینطور می شه تو رو خدا. بعد می گفت امام با خودش یه قرآن می آورد این طرف اون طرف می رفت، قرآن جیبی کوچک، هر جا می نشست و بعد می دید یه خود دیگه وقت داره میگذره از جیبش در نگاه شروع میکرد به تلاوت قرآن که مشغول باشه به تلاوت قرآن و امثال ذالک. اما انسان حواسش رو جمع بکنه که واقعا تحصیل عمل کار سختیه و حفظش سخت‌تره، یعنی اینکه حفظ عمل این از خود تحصیل عمل سخته. پس خود عمل یک حیثیت خارجی داره، حیثیت خارجی داره. حالا چه عمل عمل صالحه باشه چه عمل عمل قبیحه باشه، این خودش حیثیت خارجی داره. نفهمن یعت به الله. حالا این حیثیت قبیحهش را در روایات دارد الا ما شاء الله، می فرماید عقرب خدا خلق میکنه، مار خلق میکنه، آتش خلق میکنه، نمیدونم چه خلق میکنه، چه خلق میکنه، همی که هست در روایات. حالا اینجا بحثی پیش میاد، حالا اگر توبه کند آدمی، اون عقرب را خداوند متعال چه میکند؟ اون عقربی که خلق شده، اون عقرب یه حیثیت خالجی دارد. اگر کسی نستجیر بالله، دیگه حالا طلبه این موحوزه ما اینجا داریم بحث طلبگی میکنیم، نستجیر بالله کسی زنا کرد، متولدی از این زنا ایجاد شد، بعد این توبه کرد، اون بچه رو میکشنش به توبه این؟ یا این بچه هست؟ خب هست بچه، متولدات عمل موجوده، از بین نمی رود. حالا اگر کسی از عملش یک مار و عقربی خلق شد، آتش و زقومی خلق شد، بعد توبه کرد، اون مار خدا میکشد در قیامت؟ نه نمیکشد، اون مار هست در محل خودش، اون موجودی است دارد سیر خودش رو میکنه، سیر استکمالی خودش رو داره، اون عقرب سیر استکمالی خودش رو داره، اون آتش سیر خودش رو داره، آتش دوزخ زنده است، ولدار الاخرت و لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، زندگی آخرت، جهان آخرت همش حیاته، همه زندگانی است، همه موجوداتی که در عالم قیامت هست اینا حیات دارن همهشون. خب حالا توبه کرد چه می شود؟ این رو خداوند متعال این عقرب و این مار را می رساند به مبدع اونها، مبدع شرور که اعدا اهل بیت هستند، می رساند به اونها که اونها مبدعیت دارند بر این عمل، اونهایی که سد راه کردن برای این که بله این آدمیان به کمال وجودی خودشون برسن، یک کسانی سد راه کردن از این که آدمیان به کمال وجودی خودشون برسن. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب. فرمود چه کسی ظالم تر از اون که سد راه مساجد کند، سد راه مساجد کند که مردم با ترس در مساجد حضور به هم برسانند، یا اینکه اصلا از این که وارد مساجد بشن اصلا انصراف حاصل کنن. این صد خیر کردن مناع للخیر، معتد مریب، الذی جعل مع الله اله آخر فالغیاه فی العذاب الشدید، شدت عذابش مال همین است که دیگرانی که بر اثر صد خیر او، بر اثر منع خیر او اینها مبتلا شدن به عذاب، اینها رو خداوند متعال اینهایی که اینها باعث هستند در عذاب اونها شریک میکند اینها رو. ان الله لطیف خبیر، لطیف بودن را گاهی به نازک بودن معنا میکنیم، پارچه ای را که میگیرن نازک میگن خیلی لطیفه، این میگد خدا لطیف است، میگد خداوند متعال نازک نگر است و امثال ذالک. اما خود لطیف به معنای دارای لطف بودنه، خداوند لطف داره، در قرآن این جلال لطف زیاد آمده، یکیش همین است، اون چه که مناسب کمال موجودی است او را خداوند متعال به انجام رسانیده. قاعده لطف معناش اینه، بعضی تصور میکنن که قاعده لطف چیز تعارفیه، مثلا به کسی یه پرتغالی تعارف میکنن یه ممنونم لطف دارید، لطف دارید، خیال میکنن معنای قاعده لطف اینه که وقتی میگد خدا لطف دارد انگار خدا بشه تعارفی دارد میکنن، این نیست معنای قاعده لطف. قاعده لطف این است هر موجودی برای سیر استکمال خودش نیاز به یک سلسله از علل و باعث دارد، این علل و بواعث را خداوند متعال خلق کرده، در محل خودش قرار داده. میگد اون کسی هم که عمل دارد این لازمه سیر قیامتش این است که این عمل به او ملحق بشود، لذلک خداوند متعال این عمل را بنا به لطف به او ملحق میکنه و خبیر است. خداوند متعال این که به حکمت امور داناست، حکمت سیر استکمالی این شخص این است که این گونه خداوند متعال عمل بفرماید و این گونه خداوند متعال عمل میفرماید. ان شاء الله رحمان که خداوند متعال بر همه ما را ثبات قدم در راه دیانت برحمت بفرماید. ان شاء الله رحمان که حال و آینده ما را بهتر از سابقه و گذشته ما قرار بدهد. ان شاء الله رحمان و طول عمر با عزت و آقا معظم رهبر کرامت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.